خبر. ایجاد 7000 شغل پایدار در تهران به شرط واگذاری زمین. مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران گفت 7000 شغل پایدار مستقیم در صورت واگذاری 100 هکتار زمین در شهرک صنعتی نصیرآباد تا 1.5 سال آینده در این شهرک ایجاد می شود. صابر پرنیان افزود خواست تولید کنندگان و صنعتگران شهرستان رباط‌کرین توسعه شهرک صنعتی نصیرآباد بوده و این شهرک صنعتی متراکم ترین شهرک صنعتی کشور است. وی با بیان اینکه در جلسه مشترک مسئولان مربوطه به بررسی مشکلات تأمین اجتماعی و دارایی، صدور مفاسا حساب سالانه برای انباشت نشدن بدهی واحدها و جلوگیری از جرائم دیرکرد پرداختند. ایشان گفت بررسی 1% ارزش افزوده سهم شهرک‌های صنعتی و طرح توسعه 103 هکتار ضلع غربی شهرک صنعتی نصیرآباد در این جلسه بحث و مورد بررسی قرار گرفت.
یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه، مسئله جمعیت.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان.
مسئله جمعیت رو جدی بگیری. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه.
ثروت خاموش. به نام خدا و سلام به ثروت خاموش رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درونزای ایران، خوش آمدید. برنامه ثروت خاموش برنامه در جهت رصد سیاست‌های جمعیتی کشور، در واقع تلاش می‌کنه برای ایجاد فضای گفتمانی بر اساس واقعیت‌های موجود جامعه و همچنین نیاز و ضرورت آینده‌نگری برای فردایی که به سرعت در حال نزدیک شدن به اون هستیم. ایجاد و توسعه بستر پژوهشی و نهادینه کردن تحقیقات جمعیتی میتونه زمینه‌ای برای جذب محققین و پژوهشگران جمعیتی به منظور ایجاد و انجام تحقیقات و همکاری‌های پژوهشی باشه و امکان انتقال نتایج پژوهشی به سیاست‌های جمعیتی در کشور رو تسهیل کنه. این مهم شاکله گفتمان این برنامه خواهد بود تا با رصد سیاست‌های جمعیتی و تمرکز بر عوامل متعدد اون، ضمن تأکید بر اهمیت موضوع و حرکت به آینده‌ای روشن، مسیر بازآفرینی و بالندگی جمعیت جوان رو اندیشه کنیم. هفته گذشته راجع به رابطه کاربردی پژوهش‌های حوزه جمعیت در تدوین و اجرای سیاست‌های جمعیتی کشور با شما صحبت کردیم. یکی از اثربخشی پژوهش‌های جمعیتی و الگوهای برنامه‌ریزی در حوزه بهره‌وری جمعیت کشور به چه صورته و ما چقدر از کشورهای پیشرو در این حوزه الگو برداری کردیم. اما این هفته می‌خوایم از نقش پژوهش‌های جمعیتی در تعیین سیاست‌ها و برنامه‌های جمعیتی با محورهای چالش‌های پژوهشگران حوزه جمعیت و ارزیابی ظرفیت‌های پژوهشی این حوزه هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی با شما گفتگو کنیم. اگر سوالی داشتید، پیشنهادی داشتید و تجربه‌ای داشتید، حتماً با خطوط ارتباطی برنامه سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 303637 و شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در ارتباط باشید. هفته پژوهش رو به تازگی پشت سر گذاشتیم، اما فرصت رو مقترم می‌شمریم به جهت اهمیتی که پژوهش در زندگی امروز داره. این هفته رو گرامی می‌داریم و تبریک می‌گیم به همه پژوهشگران عزیز و امیدواریم که بیش از پیش این حوزه در کشور ما جدی گرفته بشه. اما مهمانان عزیز من در برنامه این هفته ثروت خاموش، سرکار خانم دکتر فراهانی، دانشیار مطالعات جمعیتی مؤسسه مطالعات و مدیریت جامعه و تخصصی جمعیتی کشور، و جناب آقای دکتر نادر مطیع حق‌شناس، استادیار جمعیت شناسی این مؤسسه هستند. خدمت هر دو بزرگوار سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به ثروت خاموش.
خیلی متشکرم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمت
خواهش میکنم. خیلی خوش اومدین آقای دکتر حق شناس.
منم به نوبه خودم سلام و عرض ادب عرض میکنم و خسته نباشید.
متشکرم. یک سوالی که و در واقع اولین محور گفتگو که فکر میکنم خیلی مورد توجهتون قرار میگیره، بحث چالش‌های پژوهشگران حوزه جمعیت هست. که حالا شما هم دستی بر این آتش دارید و میدونم سالهاست که دارید تلاش میکنید و تجربه میکنید. در این زمینه توضیحات شما رو بشنویم به عنوان در واقع مقدمه این بحث. خانم دکتر تو در ادامه در خدمتتون باشید.
خواهش میکنم. ببینید، من فکر میکنم توی حوزه پژوهش یکی از مهمترین و زیربنایی ترین چالش ها توی جلسه قبل من خدمتتون گفتم بحث بودجه های پژوهشی. یعنی واقعا میخوام یه بار دیگه بگم که این تاکید بشه، واقعا ما نمیتونیم سیاست هایی رو خوب اجرا کنیم بدون اینکه بودجه خوبی برای پژوهشش در نظر بگیریم. بنابراین بایستی که برنامه‌ریزان حوزه سیاست های جمعیتی به بودجه های پژوهشی حوزه جمعیت توجه ویژه کنند، برای اینکه ما بتونیم پیمایش های درست با یک در واقع پیمایش های در سطح ملی، منطقه‌ای، استانی انجام بدیم، بتونیم پیمایش‌های طولی انجام بدیم، یعنی مطالعات طولی که با فواصل مختلف بتونه در واقع دنبال بشه و بتونه تغییرات جمعیتی رو در واقع نشون بده در طول زمان، بتونیم مطالعات آینده پژوهی انجام بدیم. تو این حوزه اگر بودجه کافی باشه، ما میتونیم نیروهای توانمند جمعیت شناسی یا کسایی که تو حوزه مطالعات جمعیتی علاقه دارن تو این حوزه تربیت کنیم و اینها پژوهش‌های خوب انجام بدن و خود محققینی که تو این حوزه اصلا اساتیدی که هستن، وقتی که بودجه خوبی باشه و سوال‌های پژوهشی خوبی هم باشه، میتونن پژوهش‌های خوب انجام بدن. یکی از چالش‌های دیگه که به نظر من مهمه بحث داده و دسترسی به داده هاست. ما داده های رو بحث سرشماری ها داریم یا داده های در واقع ثبتی داریم. اینا باید در دسترس پژوهشگران به راحتی قرار بگیره و در واقع چون به هر حال برای اینها منابع زیادی صرف شده، این داده ها جمع شده و این محققین تو این حوزه در واقع این حق رو دارن که بتونن با استفاده از این داده ها در واقع مطالعات رو انجام بدم. یعنی دسترسی به داده، چون هر پژوهشی اگه خودش بخواد داده جمع کنه که میگم باز مشکل بودجه هست و ممکنه که اون بودجه کافی رو نداشته باشه، ولی داده های بزرگ رو که سازمان های مختلف جمع میکنن در قالب مثلا داده های پیمایش و سلامت جمعیت یا داده های دیگه، اینها به نحوی در اختیار پژوهشگران حوزه جمعیت قرار بگیره، این داده ها بتونه با هم حتی لینک بشه و در واقع بتونن داده های مختلفی که تو بحث اشتغال هست، تو بحث فقر و بیکاری هست، تو بحث جمعیت سلامت بشه قابل لینکشون کرد، اینها میتونه در آینده خیلی کمک کنه که پژوهش های در واقع هدفمندی بتونه تو این حوزه صورت بگیره.
بله.
چالش های دیگه که من میتونم نام ببرم اینه که بحث کیفیت داده‌های جمعیتی هست که بایستی که حالا اگر پژوهشگری حالا تیم پژوهشی داره کار پژوهشی میکنه واقعا رو بحث کیفیت داده‌ها خیلی در واقع تأکید کنند و کیفیت داده‌ای که جمع میکنند از کیفیت بالای برخوردار باشه، یعنی در واقع اون داده‌ای رو جمع کنند که واقعیت داره و در واقع خطا کم بشه توی این مطالعه. و روش‌های جمع‌آوری داده الان داره میره به سمت روش‌های نوین جمع‌آوری داده دیگه، اون روش‌هایی که قبلا یک پرسشنامه میرفت در به منزل و در واقع افراد به طور حضوری پرسشنامه رو پر می‌کردن، الان تو دنیا دارن روش‌های نوین جمع‌آوری داده رو در واقع مثل روش‌های با استفاده از تبلت یا با استفاده از لینک های به صورت آنلاین پرسشنامه های آنلاین داده ها رو جمع‌آوری میکنن. به نظر من این یکی از چیزایی هستش که باید بهش توجه کنیم که متد های جدید جمع‌آوری داده باید فکر کنیم.
آقای دکتر، ما چقدر این پژوهش ها بر اساس استانداردهای روز دنیا داره پیش میره در کشورم؟
حضورتون عرض کنم اون رو باید امکان سنجی بکنیم و در حقیقت این ببینیم چه تحقیقات مورد نیاز هست، چون تو نیاز واقعی شناخته نشه در حقیقت نتیجه عملی و کاربردی از اون پژوهش به دست یا حاصل نمیشه. البته خب من نقش سازمان ها، مؤسسات، مراکز پژوهشی، دانشگاهی در این زمینه نقش خیلی برجسته و مهم و معناداری دارن که باید خیلی بهش بپردازیم و واقعا هم نیاز هستش. من فکر میکنم در حقیقت اون مدیریت زمان رو باید از دست ندیم و الان بیش از هر زمان دیگری ما نیازمند این هستیم که زمان رو مدیریتش بکنیم. یکی از چالش های اساسی در حوزه سیاست گذاری جمعیت هست و اینکه بتونیم در حقیقت تحقیقات رو یه مقدار خوب طبقه بندی بکنیم، تحقیقات رو کاربردیش بکنیم، تقاضا محورش بکنیم، بتونیم به یک مسئله مهم جامعه جواب بده، اینه که به هر حال این مدیریت زمان رو ما رعایت بکنیم و باید بهش توجه بکنیم و در حقیقت نقش برجسته خود معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور رو من خیلی حائز اهمیت میدونم، چون ما متولی مشخص ندارم، گفتم همونطور که خانم دکتر اشاره کردن داده ها جمع‌آوری میشه و تو عرایض جلسه قبل اشاره کردم که برها حجم عظیمی از داده ها رو داریم، ما متولی مشخصی بتونیم داده ها رو جمع‌آوری بکنه نداریم. و
در دنیا چطوری پیگیری میشه این موضوع؟
اونا در قالب تحقیقاتی که انجام میشه به هر حال یه سری در حقیقت مؤسسات تحقیقاتی هستن که مثلا داده های مخصوص به خودشون رو در هر فیلدی، در هر رشته یا هر گرایشی انجام میشه اونا در اختیار قرار میدن. حالا ما هم داریم، گفتم به هر یه متولی مثلا میگه مثلا فلانی تو این زمینه کار کرده، یه سری داده هایی داره. من مثلا هر شب از کار خام دکتر اعتماد آشنا داشته باشم، باشه بتونم یه کاری انجام بدم، بهشون مراجعه کنم تا اون داده ها رو در حقیقت بتونم یه تبادل اطلاع و یه تعامل در حقیقت داده ای داشته باشیم. و این حجم عظیم از داده ها جمع آوری میشه که نیاز هست که این داده ها در یک بانک اطلاعات جامع جمع آوری بشه. یا در همون بحث سیاست هایی که مثلا همون که فرموده که باید اون سیاست های جمعیتی باید رصد بشه، نیاز به پایش دائمی داره. تو بحث همون سیاست هایی که مقام معظم رهبری هم بهش اشاره کردن، هر یک از اون بنده هاش نیاز هست که یک کار پژوهشی انجام بده. میگم کارهای خیلی ارزشمندی انجام شده و کارهای خیلی خوبی انجام شده، اما کافی نبوده و نیاز هست یه کارهای پژوهشی به هر حال بنیادی انجام بشه، خیلی حائز اهمیته. و از همه مهمتر چون دغدغه خودم هستش، یه سر و سامانی باید بدیم به اون رساله ها و پایان‌نامه های در حد دانشجویان دوران تحصیلات تکمیلی که واقعا کاربرد
این ساماندهی رو انجام بده. آقای دکتر،
خب مسئولش معاونت پژوهشی خود همون دانشگاه میتونه، در حد متولیش همونه دیگه،
وزارت علوم
هست، معاونت پژوهشی مثلا میتونه اونها رو رصدش بکنه یا معاونت پژوهشی همون دانشگاه یه مقدار سختگیری های بکنه تو بحث شورای پژوهشی، مثلا طرحنامه میاد طرح میشه، همینطوری نباشه یا بر اساس سلیقه‌ای عمل نکنه، بگیم مثلا یه کار موازی انجام بشه، مثلا بگیم نه واقعا یه مقدار وزنه رو با سنگین‌تر بگیریم و واقعا نیاز هست که اگه بخوایم به پژوهش‌های کاربردی برسیم، تقاضا محور، مسئله محور برسیم، من فکر می‌کنم نقطه آغازمون باید از دانشگاه‌ها شروع بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. خانم دکتر توضیحی دارین در
این
زمینه بفرمایید.
من باز هم اینو اشاره می‌کنم، البته معاونت پژوهشی و دانشگاه هم به هر حال شوراهاشون حساسیت دارن روی این حوزه که به هر حال پژوهش هایی که هستن حالا نیاز محور باشن تا حدی، ولی باز من فکر میکنم تمام اینها تحت تاثیر محدودیت های بودجه که میتونن به یک دانشجو بدن برای انجام اون پژوهش و با توجه به اون محدودیت بودجه و زمان اینها مجبورن که بیان فرض کنید کارها رو تو اسکیل کوچیک‌تر، تو یک مقیاس کوچیک‌تر ببینن یا در واقع به اون شکل سختی نکنن. شاید اگر شما بخواید مقایسه کنید کارهای پژوهشی دوره دکترا اینجا رو با کشورهای دیگه، می‌بینید اونجاها به هر حال بودجه‌های خوبی هم در اختیار دانشجو قرار میدن، یا اون استاد یک بودجه رو از یک سازمان گرفته و در واقع با یک بودجه خوبی حالا میخواد اون پژوهش شروع کنه، دانشجو میاد در واقع اون پژوهش رو کمک میکنه اون استاد انجام میده. در واقع باز هم بستر اقتصادی بسیار مهمه. شما بخواید با یک بودجه 2-3 میلیونی بخواید به یک دانشجو بدید به عنوان مثال، یا کمتر نمیدونم چقدر هست، ولی به هر حال بخواید ازش یک کار خوب به شما ارائه بده، به نظر من امکان پذیر نیست. به هر حال بیسیک
حمایت هست، اما به هر حال دانشجو خودش الان انجام میده دیگه. به هر حال اون پرسشنامه حداقل 400 نمونه باشه، خودش پرسشنامه رو به هر حال چه هزینه‌هاش خودش تقبل میکنه دیگه.
ولی چه بهتره که همه اینها با اون در واقع بحث تمرکزی که صورت میگیره و حمایتی که صورت میگیره اثر بخشی بهتری هم داشته باشه، حالا خاصه در سیاست‌های جمعیتی کشور که موضوع بحث ثروت خاموش هست، ما ظهور و بروز اون رو بتونیم ببینیم. خیلی متشکرم، با شما همراه هستیم. ثروت خاموش رو میشنوید از شبکه رادیویی اقتصاد. ثروت خاموش رو میشنوید از رادیو اقتصاد و روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم حضور شما عزیزان میشه. در این برنامه سیاست‌های جمعیتی کشور رو رصد می‌کنیم و مشخصاً این هفته به چالش‌های پژوهشگران حوزه جمعیت می‌پردازیم و اینکه ارزیابی ظرفیت‌های پژوهشی حوزه جمعیت از منظر کیفی و کمی به چه صورت خواهد بود. دو خط ارتباطی ما با شما، سامانه پیام کوتاه 30036-37 و شماره تلفن سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در اختیارتونه. بریم سراغ یکی دیگر از محورهای برنامه و اون هم ارزیابی ظرفیت‌های پژوهشی حوزه جمعیت هست از منظر کیفی و کمی. توضیح شما رو بشنویم می‌خوام دکتر در این زمینه.
به نظر من ما ظرفیت‌های خیلی خوب کیفی تو حوزه جمعیت و جمعیت شناسی توی کشورمون داریم، یعنی به هر حال دانشگاه‌ها و جاهایی که دپارتمان‌های جمعیت شناسی دارن به اعتقاد من هم دانشجویان خیلی توانمندی تربیت می‌کنن، هم اساتید خیلی خوبی توی اون دانشگاه‌ها و اون مراکز پژوهشی وجود دارن. خب مسلماً تعامل‌های بین‌المللی خیلی کمک می‌کنه که با علم روز و با علمی که در توسط محققین دیگه در مؤسسات و دانشگاه‌های دیگه هم داره انجام میشه آشنا بشن و در واقع به روز بشن. ولی من از نظر کیفی احساس میکنم که حوزه جمعیت شناسی یکی از رشته‌هایی هست که کیفیت مقالات و پژوهش‌هاشون از کیفیت خوبی برخوردار هست. البته جای ارتقا همه رشته‌ها جای ارتقا داره، ولی جمعیت شناسی به نظر من در جایگاه نسبتاً خوبی قرار گرفته. از نظر کمی اگر بخوایم ما متمرکز بشیم باز به پژوهش‌های جمعیتی تو حوزه سیاست‌های جمعیتی، هنوز کار زیاد به نظر من فضا زیاده برای انجام پژوهش و هنوز ما راه زیاد داریم برای رفتن، که باز این هم منوط به اینه که توجه بشه، یعنی تمایل سیاسی اصلا به انجام چنین پژوهش‌هایی باشه، توجه بودجه کافی به این نوع پژوهش‌ها بشه، متولی این نوع پژوهش‌ها مشخص بشه. به هر حال اگر سیاست‌گذاری می‌خواد بیس برنامه‌هاشون قرار بده، در واقع متولی خاص می‌خواد که اعتماد داشته باشه و در واقع پژوهش‌هاشون بده اون متولی انجام بده با شناختی که از توانایی‌های علمی اون محققین و پژوهشگران اون حوزه داره. بنابراین من فکر می‌کنم که تو بحث هم کیفی و هم کمی جای ارتقا هنوز هست، از کیفیت جایگاه بدی نداره و جایگاهمون خوبه.
بسیار عالی. آقای دکتر توضیح شما رو بشنوید.
زود عرض کنم من هم در حقیقت با فرمایش خانم دکتر موافق هستم. واقعا از نظر نقطه نظر تحقیقات پتانسیلی که هم از نظر تعداد تحقیقاتی در حوزه جمعیت در گرایش‌های مختلف در حوزه خانواده، ازدواج، محیط زیست و در مهاجرت‌های داخلی، مهاجرت‌های بین‌المللی صورت گرفته، واقعا کارهای خیلی ارزشمند صورت گرفته، جایگاه بین‌المللی خوبی پیدا کردیم. من در نگاهم خیلی خوشبین هستش، اما خب جای کار داره و میشه در حد پیشرفت‌های بهتری داشته باشه، اما به هر حال کارهای خیلی خوبی انجام شده. نیروهای تحصیل کرده خیلی خوبی داریم. وقتی شما توی مؤسسه تحقیقاتی نفر جذب می‌کنن، واقعا پتانسیل‌هاش، اون کیفیت در حد، اون واکنش علمی که داره نسبت به مسائل داره، ازش سوال پرسیده میشه و در حد ببینن چه پتانسیل‌هایی داره مثلا و چه کارهایی میتونه انجام بده. میدونید اون ارزیابی میکنن در حد از نظر علمی و عملی و کاربردی بودنش، و واقعا اینها اگر در سطح مؤسسات این کار انجام بشه که انجام میشه و تحقیقات توسط این افراد انجام میشه، فکر کنم نتایج خیلی خوبی رو به همراه داشته باشه و به بدنه سیاست گذاری و بدنه برنامه‌ریزی کشور هم کمک شایانی بکنه.
همینطوره آقای دکتر، فکر میکنید اگر این در واقع ذهنیت ایجاد بشه و این زائقه سازی چه برای مدیران چه سیاست گذاران کلان کشور ایجاد بشه که پژوهش اون جایگاه واقعی خودش رو پیدا بکنه و پژوهش هیچ وقت در واقع خرج کردن نیست بلکه یک سرمایه گذاری عظیم و عمیق برای کشور، چقدر این در واقع ایجاد زائقه و نگرش میتونه به بحث پژوهش در کشور ما کمک کنه؟
بله، حضورت هست که من اعتقادم بر اونه که به هر پژوهش به عنوان یک ثروت علمی است و هر چقدر که شما این زیربناها و مبناهایی رو که به حال در نظر میگیرید، هم از لحاظ پتانسیل های علمی که افراد دارن، از لحاظ کیفیت آموزش، کیفیت تحقیقات، کیفیت پژوهش هایی که انجام میشه، هر چقدر این کیفیت بالاتر باشه، به تبع میتونه پاسخگویی خیلی خوبی به چالش ها و مسائل روز جامعهمون داشته باشه. و برگزاری خب هفته پژوهش، اینکه بیان شما دستاوردهای پژوهشی یک مؤسسه پژوهشی رو، یک دانشگاه، یک نماد آموزش عالی رو بخوای نمایش بدی و افراد بتونن باهاش آشنا بشن، من فکر میکنم باید در درون جامعه هم باید نهادینه بشه و یکی از مکانیزم هایی که کمک میکنه به نهادینه سازی این کار خود صدا و سیماست.
بله،
برگزاری چنین همایش ها، نشست ها و در حد جشنواره ها پژوهشی و هفته پژوهش خیلی گام موثری میتونه داشته باشه. همونطور که اشاره کردم، رسانه نقش موثری میتونه در این زمینه ایفا بکنه.
برنامه ثروت خاموش که حالا در حد یک واقعا تلنگر به این موضوع پرداختم و امیدوارم همکارانم در همه شبکه‌ها به صورت جدی این موضوع رو دنبال کنن. خیلی متشکرم از شما.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان، ثروت خاموش، برنامه ای از شبکه رادیویی اقتصاد. گفتمان پیشینی از آسیب‌های اجتماعی، توانمندسازی جمعیت در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولد، رصد مستمر سیاست‌های جمعیتی در ثروت خاموش از شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
خانم دکتر فرهانی، این بخش پایانی هست که در خدمتتون هستیم، هم در خدمت شما هم جناب آقای دکتر حق‌شناس. سوالی که از محضرتون دارم، با تجربه سوابق طولانی در حوزه پژوهشی و نوع فعالیتی که دارید، این حلقه مفقوده بین پژوهش و اجرای پژوهش کجاست؟ چرا ما آنچنان که باید و شاید اثر بخشی پژوهش ها رو در حوزه اجتماعی و حالا خاصه سیاست های جمعیتی کشورمون نمیبینیم؟ آیا ما در اجرا و نظارت ضعف داریم یا قوت پژوهش های ما انقدر قوی و خوب نیست که ما نمیتونیم در واقع اثر بخشی اون رو در جامعه ببینیم؟
بله، ببینید، اگر پژوهشی توسط یک سازمان، یک وزارتخونه، یک ارگان اجرایی سفارش داده بشه و یا تقاضا بشه و سوالی مطرح بشه و توسط پژوهشگری انجام بشه و خود اون ارگان مرتب دنبال پاسخ اون سوال باشه، مسلماً اون ارگان، اون وزارتخونه در واقع اون سوال، اون پاسخ رو میتونه در کارش به کار بگیره و تو برنامه‌هاش اعمال کنه و بعد ایمپکت و تاثیرش رو ببینه. ولی زمانی که حالا یه سری اولویت پژوهشی تعیین میشه و این اولویت متولی نداره که حالا وقتی پاسخ سوال رو گرفتید چی کار میخواییم بکنیم با این پاسخ. اون موقع میشه که در واقع یک پژوهش تبدیل میشه به یک گزارش پژوهشی و چند تا مقاله. یعنی مقاله ای که توسط دیگران خونده میشه توسط سایر پژوهشگران خونده میشه، یا اگر یک کنفرانسی گذاشته میشه و نتایج پژوهشات اون کنفرانس ارائه میشه، شما نمیبینید که یک مدیر، یک کسی که سیاست گذار بیاد بشینه اونا رو گوش بده. بیشتر پژوهشگران دیگه میان توی کنفرانس میشینن و کمتر اون مدیران حضور فعال در ارائه نتایج دارن. من خیلی کنفرانس ها رو دیدم که تو ردیفای اول مدیران فقط برای افتتاح میان. مدیرانی که تو کار اجرا هستن، تو کار برنامه‌ریزی هستن، خیلی علاقه‌مند نیستن یا خیلی وقت ندارن که بخوان بیان پژوهش‌ها رو رصد کنن. بنابراین یک پژوهشگر خوب اگر دغدغه جامعه رو داره، به نظر من خوبه که اگر پژوهشش نتایج کاربردی داره به صورت پالیسی پیپر یا گزارش مدیریتی دو صفحه، چون مدیران معمولا سرشون شلوغه، دو صفحه نتایج کاربردی اون رو به مدیر مربوطه، به وزارتخونه مربوطه گزارش بده و بعد بخواد حتی ارائه داشته باشه برای اونها. اگه اونها استقبال کنن که خیلی عالیه، نتایج رو بره ارائه بده و بعد کاربرد سیاستیش رو برای اونها شفاف و روشن کنه که اونها میتونن توی برنامه‌ریزی‌هاشون و سیاست‌گذاریشون از این نتایج بهره ببرن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر فرمانی به جهت حضورتون در برنامه. امیدوارم مجموع این چند برنامه‌ای که سعادت داشتیم در خدمتتون بودیم مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیزمون قرار گرفته باشه. آقای دکتر حق‌شناس، از شما هم متشکرم. اگر صحبتی ندارید با شما خداحافظی کنم.
منم تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون. انشالله نتایج این نشستا بتونه به هر حال تو بدنه سیاست‌های جمعیت به طور اخص سیاست‌های اجتماعی کشورمون انشالله اعمال بشه.
انشالله. خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار و سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز که با ما همراه بودید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما کماکان در اختیار شما دوستان عزیز هست و پل ارتباطی مستقیم ما با شما سامانه پیام کوتاه 30036-37 رادیو اقتصاد. متشکرم، تا هفته آینده خداحافظ.
بچه‌رو گوش کنین. ویروس کرونا اگه خدای نکرده بیاد سراغتون، با خودش سرفه و تب و نفس سنگی میاره. پس تا جایی که میتونین از خونه هاتون بیرون نرین تا کرونا بهتون نزدیک نشه و دست از سرتون برداره. برای این که ویروس کرونا وارد بدنتون نشه، دستای نشسته و کثیفتونو به هیچ قسمتی از صورتتون نزنین و دستاتونم حسابی با آب و صابون بشورین. حرفای منو جدی بگیرین. Thank you.